أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلغف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نسمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. در ترسيم مطالب قرآني چند نکته مهم مطرح است که غالب این نکات بازگو شد. قرآن یک کتابی نیست که کسی بخواهد او را شرح کند اونطوری که متن یک کتابی را دیگران شرح میکند. الان متن شرایع را بسیار از فقها شرح کردند، شهید شرح کرده، صاحب مدارک شرح کرده، صاحب جواهر شرح کرده، ماتن یه حرفی دارد، شارح حرفی دارد، شارح مجتهدن حرف ماتن را تفسیر می کند. بسیار از اینها هم تفسیر به رأی در میاد، گاهی اشکال می کند، گاهی تأیید می کند. این خاصیت شرح متن است. مفسر شارح قرآن نیست که قرآن متن باشد و این بخواهد شرح کند، از اون قبیل نیست که یک متنی باشد دیگری بخواهد او را شرح کند. قرآن را خود قرآن باید شرح کند. از سابق یعنی این 7-8 قرن قبل تا کنون این به صورت نثر و نظم فارسی و عربی رسمی بود که قرآن را زغر آن پرس و بس، یعنی قرآن یو پست رو بعضو و بعضا. البته این حرف مال قبل از 1000 سال است، یعنی در تفسیر طبری که از او بنوان امام و مفسر یاد میکنند او داشت که قرآن یو پست رو بعضو و بعضا، منتها این اسناد طی این سالیان متمادی این رواج نداشت و در المیزان سیدن استاد عثمان لری رو ترویج کرده. بنابراین اگر کسی خواست قرآن را تفسیر کند هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه متن را، خطوط کلی را، زوایا را، قرائن را از خود قرآن در بیاورد و سخنگوی قرآن باشد. اگر حرفی برای خودش دارد اون تحصیلاتش به عنوان ظرفیت او محسوب بشود، نه به عنوان شعر که از خودش چیزی بگوید. این اصل اول. اصل دوم در جریان هست موسی کریم قرآن کریم در دو حوزه بحث کرد. یک حوزه مال قبل از نبوت و رسالت اون حضرت است، یک حوزه مال بعد از رسالت. در جریان بعد از رسالت سرفصل را مشخص می کند، یعنی متن را مشخص می کند، در زید اون متن شرح را بازگو می کند که با اون متن هماهنگ باشد. در حوزه قبل از رسالت و نبوت هم به شرح ایتر اون متن را ذکر می کند، قصه را زید اون متن ذکر می کند تا تمام این قصه با اون متن هماهنگ باشد. این هم دو مطلب. در جریان رسالت، حوزه رسالت، در سوره مبارکه مریم به این صورت بیان فرمود که وجود مبارک موسی کلیم دارای این سه اصل است: رسالت، نبوت، مخلص. مخلص یعنی مخلص، نه مخلص. این متن است. در آیه 51 سوره مبارکه مریم فرمود وضع کور فعل کتاب، یعنی جریان موسی را در قرآن با این سه اصل تفسیر کنید. وضع کور فعل کتاب موسی انهو کان مخلصا، یک، و کان رسولا، دو، نبی، سه. این جزء محکمات است، این سرفصل است، این یه مدار بسته است به اصطلاح خط قرمز. هر قصه و آیه ای که در جریان نبوت و حوزه رسالت حضرت است باید زیر مجموعه مخلص، نه مخلص. مخلص بودن او، رسول بودن او، نبوت بودن، نبی بودن او جا بگیرد. اگر معاذالله یه چیزی با مخلص بودن او سازگار نیست، این میشه تفسیر بلد. مخلص کیه؟ مخلص چیزی خود شیطان اعتراف میکرد به اینکه من به اونها دسترسی ندارم، الا عباده که من هر مخلصی، برای اینکه اونها یه چیزی میخوان که من ندارم، نمیفهمم. اونی که من دارم و میفهم و میسازم که اینا زیر پاش گذاشتم. اونا یه چیزی بخوان که مثلا نمیفهمم چه خبر اونجا. این شیطان که رجیم است، فرمود انا جعلناه رجوما للشیاطین، اون بالاها اصلا شیطان راه نداره. وقتی راه نداره چی رو فریب بده؟ بدلی بسازه، اصلا مقدورش نیست، لذا حریم میگیره. و قرآن کریم وقتی که فرمود موسی مخلص است، یعنی موسی کریم دنبال یه چیزی است که اصلا نه شیطان نه میفهمد و نه توان اون رو داره، رضا خودش نه اینکه شیطان دلسوزی بکنه، میگه مثلا مقدورم نیست، برای اینکه بالاها من رو رنج میکنن، نمیذارن من برم بالا. خب اگر چنین چیز است، یک آیه، یک ظاهری با مخلص بودن او هماهنگ نباشد، با رسالت او هماهنگ نباشد، با نبوت او هماهنگ نباشد، این میشه تفسیر برد. این مال بعد از رسالت. مال قبل از رسالت که اون جریان زدن و کشتن و از پادر آوردن است، اون را در سوره مبارکه قصص سرفصلی ذکر کرد، هندسه اون بحث را مشخص کرد، مدار بسته اون بحث را مشخص کرد و به این صورت فرمود. فرمود وقتی که موسی کلیم به مادرش رسید، یعنی از آیه 7 به بعد سوره مبارکه قصص این است، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، بعد هم به مادر موسی گفتیم ما گرفتیم اون چرا انداختی، تو تحویل ما دادی، نگران نباش، و ما هم این رو به مقامات عالی میرسونیم، به تو برمیگردونیم. خب از آیه 7 به بعد این قصه شروع شد و تمام کارها رو کرد تا اینکه وجود مبارک موسی و مادرش برگشت و حرمنا علیه المنازل، به تمام پستون ها دستور دادیم که در کام موسی کریم شیر نده، به کام موسی کریم دستور دادیم از هیچ پستان شیر نمکه. این تحریم، تحریم تکیه نیست دیگر، و حرمنا علیه المرازه، اونا را به سطوح آورده، گریه میکنید، گرسنه است، هیچ پستان را قبول نمیکنید، بالاخره به مادرش برگشت. این کار را خلاصه وقتی جوان شد و بالغ شد و بارور شد، همون ما دو چیز به او دادید. آیه 14 به بعد سوره قصص این است، ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما، یک، و علما، دو، و کذلک نجزی المحسنین، سه. یعنی این چون محسن بود ما این دو فضل را به او دادیم. این شده سرفصل. در این هندسه اون وقت قصه ورود شهر و حمایت از یک از پیروان خودش یعنی بنی اسرائیل رو زدن اون قبطی ظالم رو از پا در آوردن مطرح شد. فدخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی. وقت را اونطور که زمخشری در کشاف معنا میکند دفع به اصابه است و قیل به جمع الکف. این چیزی نیست که معنای قطعی وکس مشت باشد، تقریبا سیلی زدن با انگشتا یا مشت زدن، این کشنده نیست، ولی خب منتهی شد به مرگ. لکن موسی کریم از اینجا نگران نیست، نه جاهل بود نه ظالم بود نه زال بود، نشانش تتمه این جریان است. فقضا علیه، اگر خدا به او حکم داد و اگر خدا به او علم داد و اگر خدا احسان او را امضا کرد، معلوم می شود این که گفته شد هذا من عمل شیطان به زعم دیگران است. این که فرمود اینی زرم تو نفسی به زعم دیگران است. نظیر لهم علی ذنبون، این لهم علی ذنبون شفافه دیگه، من مذنب نیستم ولی پیش اینها مذنبم. به چه دلیل وجود مبارک مظلم خود را ظالم و مظلم و امثال ذالک نمیدونه؟ به دلیل این که فردا هم همین صحنه پیش آمد، باز رفت مش بزنه. این معلوم شد که همین اسرائیلی که امروز تو فلسطین و غزه اینجور کشتار میکنن، اون روز هم همه قبطی ها بودن. همه این قبطی که تنها فرعون نبود که کودکان را از زهر میشد، که یذبحون نه تنها یذبحون، این قبطی ها اینطور بودن، کودک رو سر می بریدن سالیان متمادی، حالا 100 سال یا 200 سال یا 400 سال، سالیان متمادی هم تو یذبحونه بود دیگه، این فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، این گروه بودن، اینا مهدور و دم بودن. وجود مبارک موسی کریم فردا هم که دید باز رفت مش بزنه. این چه نیست که خدا تبهکار بدونه، برای این که فرمود فرد فعص به فی المدینت خائف یترقب، فردا که وارد شد دید که فیزن لزستن سرهو بالامس امس یستفسرخهو قال له موسی انک لغوی مبین فلما اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتریز ان تقتلنی کما قتل. تا رفت مش بزنه، اون کسی که خواست مش بخوره به موسی کریم عرض کرد که شما به عنوان یک فرد اصلاحگر و مصلح و امر معروف و نهی از منکر و همچین شخصیت شناخته شده اید، باز میخواد قتل دیگه انجام بدی؟ خب این مردم چه پشیمان نشده. راهی که به ما نشون دادن همین راه هست. الان چرا ما میگیم حزب الله مقاومت راه دین را در طی میکنه؟ و اینکه ما تو نماز چی میگیم؟ میگیم صراط الذین انعمت علیهم. خب این انعمت علیهم کی هم؟ این انعمت علیهم رو تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده که من یطع الله و رسول یا رسول الله فراکم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهداء و الصابرین و حسن اولئک رفیقا. این 4 گروه انعم علیهم. خب پس اصل اول اینه که ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم. اصل دوم اینه که منعم علیهم اینا هستن. سوم یعنی سوم راه اونا چیه؟ راه اونا تو سوره شعر قصص مشخص شده. یکی از منعم علیهم وجود بارک موسی کریمه. موسی کریم عرض کند که خدای تو با نعمت دادی، ما را موحد کردی، ما را آشنا به وحی نوبت کردی، ما را متقرب مات کردی، اون توفیق رو بده که ما کمک ظالم نباشیم. رب لما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. ما این راه رو میخواییم تو نماز. رب عرض کرد، رب آیه 17 سوره قصص ربه به ما انعمت علیه فلن لن برای نفی تأکید است نه تعبیر. هرگز من حامی ظالم نیستم. ما این راه رو نماز میخواییم. حزب الله لبنان اینه، ایران اینه، علیه فلسطین حرف زدن همینه. اصلا نماز به ما میگوید صراط الذین انعمت علیه. انعمت علیه کیان؟ انبیا. حرف اونها چیه؟ حرف اونها اینه که خدایا تو ما نعمت وحی و نبوت و رسالت و اخلاص احسان دادی، ما از ظالم حمایت نکنیم. ما این راه تو نماز میخواییم. رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خب اگر وجود مبارک موسی کریم از کار دیروزش پشیمان میشد که این حرف نمیزد که اگر یک کسی دست مشت بزند یه دون از این سهیرس ها رو به حراکت بیندازد این نه ظالم است، نه ظالم است، نه جاهل است، هیچ کاری نیست، ولو قصد کشتن هم نداشت، ولی او محضور الدمه. لذا وقتی وجود مبارک موسی کریم وارد صحنه مناظره با فرعون شد، فرعون 5-6 تا حرف زد. اولین جوابی که موسی کریم داد گفت فعلتها، بله من کردم، از دست شما ترسیدم، من که انکار نمی کنم که. او 3-4 تا گفت حرف اشکال دیده کرده، اون چهارمیش این بود که توی سابقه و فعلت فعلت کلدی فعلت. اولین جوابی که وجود مبارک موسی کریم داد گفت بله من کردم این کار رو، از دست شما قرار کردن. این به زعم شماست، یعنی به زعم شما من مظلمم، ظالمم، جاهلم، ظالمم. وجود مبارک موسی کریم به زعم اونهاست. و لهم علی ذنب، بودم لسان وجود مبارک موسی کریم دیگه. همون من مظلمم پیش اینها، نه پیش تو، برای اینکه فردا هم همین کار رو پس بکنن. با اینکه این دعا را دارد، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، فردا هم که وارد خیابان شد دید که یه دون از این قبطی ها با یه بنی اسرائیلی از همین مستضعفین باز داره درگیر میشه، باز دوباره رحمش بزنه. خب اگر کسی دیروز کار خود را ظلم میدونست، جهل میدونست، دلالت میدونست، امروز که باز درسته میشه مشتنیش رو نمیکرد که. مثل این که یک نفر دیروز انسان یکی از این سهیرنسا را به هلاکت برسونه، امروز هم رو بخواه برسونه، این دیگه ظلم و جهل و دلالت نیست، این میشه موسی کلیم. بنابراین اگر چون که لهم علی ذنبون، یعنی به زعم اونها، اینو که همه ما قبول کردیم در سوره مبارک انا فتحنا چی میگیم؟ میگیم انا ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود انا فتحنا لک فتحا مبینا. چرا؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر. ما چه ربطی به مقدم و تالی و صدر و ذیل و موضوع محمود داره؟ فرمود ما مکه را فتح کردیم، تو را فاتحانه به مکه وارد کردیم تا خدا تا گناهانت رو ببخشد. خب اونی که ما بخشش گناه هست توبه است، نه فتح مکه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک. خب هیچ ارتباطی بین مقدم و تالی و موضوع محمول نیست. ما این نعمت را به تو دادیم تا گناهان ببخشیم. یا نه، تو پیش مردم مکه مذنب بودی، در جریان بدر و حنین از اینا خیلی کشتی، امروز که فاتحانه و مقتدرانه وارد میشدی میفرمایید اذهب و انتم الطلقا، تمام اون کینه ها و گناهانی که به زن اونها داشتی بخشیده شد. این میشه همونطوری که موسی کریم وقتی که وارد شد و محبت کرد لهم علی ذنبون بخشیده شد. وگرنه مگر گناه یک انسان با پیروزی بخشیده میشه؟ گناه انسان با استغفار و با توبه و با انابه بخشیده میشه. ما درباره پیغمبر خودمون صلی الله علیه وسلم همین رو داریم دیگه. خب حالا اگر لهم علی ذنبون رو همه ما قبول کردیم، یعنی به ذهن اونها لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخرت، یعنی همونها اگر این تو پرانتز بخشش گناه آینده و گذشته که اباحه‌گری است که اگر معاذالله خدا به کسی وعده بدهد گناهان گذشته و آینده بخشوده می شود، این یعنی اباح، یعنی نفی شریعت. گناه آینده بخشوده میشه یعنی چی؟ یعنی شریعتی نیست دیگر، یعنی اباحه‌گری، مثل قابل گفتن نیست این حرف. پس ما تأخر نه یعنی آینده، یعنی گناهان کهنه و تازه، اونم گناه کهنه و تازه که با فتح بخشیده نمیشه، با استغفار و توبه بخشیده میشه. ما تو را فاتحانه وارد بحث کردیم که تمام اون احقاد بد رو هنن گرفته بشه. وجود مبارک موسی کریم هم همینطور بود. خب پس حضرت میفرماید اینی زرم تو، حضرت میفرماید اینی من از ظالمی، اما به زعم شما. اگر کسی خود را بدهکار و تبهکار و گناهکار ببیند که اینجور شجاعانه قبل از هر چیزی از این دفاع نمی کند. فرعون گفت که لبست فینا سنی علم نرم بشه ولیدن، یک لبست فینا عمرت اون فی عمرت که سنی، دو سوم فعلت فعلت که لدی فعلت. تا موسی کریم سلام الله علیه دهن باز کرد اول از این قطر حرف زد، اون زعلتا من کار کردم من و از دست شما تر را فرار کردم من و نمیدونستم کجا برم. غرض اینه که سرفصل این قصه حکمت و علم زیر مجموعه این، هیچ تفسیری، هیچ رأیی، هیچ احتمالی نباید با این دو عنصر محوری یا این سه عنصر مخالف باشد که فرمود و آتینا حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین، یعنی اون چون محسن بود با اون این دو امر دادیم، پس لإحسانه و لحکمته و لعلمه این زیر مجموعش با تفسیر بشه و این تو تفسیر بشه. ولو به قصد کشتن نباشه، ولو قصد کشتن نباشه، ولی کار بدی نبود. این نه قصد کشتن داشت و نه این ابزار ابزار کشتن. این که قبل از نبوت بود یک، باید با علم و حکمت هماهنگ باشه دو بود دو. ما تقسیم این دو حوزه برای همین جهت بود دیگه. این وجود مبارک موسی کریم هنوز به مقام نبوت نرسید، اما علم داشت، حکمت داشت. نه این کار کار قتل عادی بود، یعنی وعظه، حالا خواب به تفسیر اولی باشد که دفع بالانامل و اصابه است، یا به جمع الکف باشد یعنی مشت، هیچ کدام از اینها سبب قتل نیست. بنابراین اگر یک کسی خواست قصد تنبیه باید داشته باشد، قصد دفاع داشته باشد، یک کاری کرده، ولو انجر و الالغت او مقصر نیست، برای اینکه قصد دفاع داشت، از این مظلوم خواست دفاع بکند. دفاعی از مظلوم هم کاری خردمندانه و حکیمانه و عادلانه است. فردا هم خواست همین کار بکند، برای اینکه صدر من اهله و وقعتی محله. پس قبل از نبوت بود یک، کار کاری نبود که به طور عادی به قصد برسد، دو حضرت هم قصد قصد نداشت، سه انجر الالقصد، چهار چنین فضایی فضایی نیست که کسی رو ظلم تلقی کند، زن تلقی کند، منتها اونها ای رو ظلم و زن و امثال زالش می دونستن که فقط و لهم علی زن بود. خب بنابراین این بخشی که فرمود ما این کار کردیم، خدای سبحان فرمود این که ما ای رو برو دفاع میکنم، هیچ کار نمیتونم بکنم. و وجود مبارک موسی کریم هم اولین حرفی که زد فرمود فعلت و اذن من از ظالم، ما که ای رو انکار نکردیم، که ما این رو پذیرفتیم و از دست شما ترسیدیم، شما قصد کشتن داشتیم، ولی این کار ما کار حق بود، نشانش این که فرداش هم من خواستم همین کار رو کنم. اگر کسی این کار را خلاف میدونست فردا که دیگه همین کار را ادامه نمیده که. خب چون در همون سوره بارک قصص دارد که فردا هم داشت همین کار رو میکرد دیگه. خب درس یعنی درس و درس و درس و درس میخواد. قرآن یه ترجمه داره، بارها گفته شده این که قرآن یه عربی مبین داره، یک علی حکیم داره. قرآن رو خدا مثل بارون که نینداخت به زمین، که قرآن حبل متین است، حبل متین رو آویخ، آویخ یعنی آویخ، یه طرفش دست خداست، یه طرف دست شما. قرآن بارون را خدا نازل کرد یعنی انداخت به زمین، قرآن را نازل کرد یعنی آویخت به زمین. یه طرفش عربی مبین است، یه طرفش علی حکیم. انا جعلناه عربی برای شما، عربی مبین لتزا عربی مبین لعلكم تعقلون، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این زمین هم به همین قرآن برمیگرده، اول سوره زخرف دیگه. همون یه طرفش علی حکیمه که نه ابریس نه عربی، یه طرفش عربی مبین دست شماست، نه با مقصر اقرا اقرا ورد بخوان و بالا بیا، همینه دیگه. اگر قرآن مثل فقه و اصول یک کتاب رائج بود و از مهجوریت و غربت به دست می آمد، به در می آمد، این حرفاتی که حرفای عادی بود. شما بینید بعد از مرحوم شیخ طوسی سالیان گذشت تا امین الاسلام طبرسی مجمع نوشت، بعد از امین الاسلام تا مرحوم فیض در رای 300 سال یعنی 300 سال ترک شده بود، بعد از مرحوم فیض 300 سال یا 400 سال ترک شده بود یه المیزان نوشته شده. ما هر 300 سال هر 400 سال هر 200 سال به سراغ قرآن می رفتیم، قرآن می خوندیم، قرآن به سر می گذاشتیم، اما قرآن را به عنوان تبرک می دونستیم. این که قرآن کتاب درسی نبود که. اگر قرآن هر سال خدا قریب رحمت کنه سیدان استاد میشه بود، هر چند سال یه المیزان لازمه. این کتاب وقتی 200 سال 300 سال عرضه میشه، این سوره بسیار درده دیگه، این وجود بدیهیات و الفبای قرآن لدا اهل تحقیق. اما وقتی چون وقتی رایج نباشه خیال بکنه حرفا حرفای نوبره. ما دیر به سراغ قرآن رفتیم، وگرنه بین تفسیر صافی مرحوم فیض و المیزان که 400 سال فاصله نمیشد که. این وسط ها هم یک کتاب های نوشته شده که یا شاگردان فیض نوشتن که همون حرفات با چند تا روایت بیشتر، یا روایت ها رو جمع کردن. متاسفانه این روایات هم جمع کردن با اینکه کلام اهل بیت است و نور است، روی این روایات تفسیری هم کار نشده. ما مشکل جدی داریم درباره روایات تفسیری، مثل اینکه مشکل جدی داریم درباره روایات تاریخ و مکتب و اخلاق. اینا جاش خالیه. اما شما ببینید از سابق تو این اوائل طلبکی به ما میگفتن به این شعه یه چیزی بخواد فتوا بده که ناخن گرفتن در روز پنجشنبه مستحب است یا نه، یه روایت معتبر میخواد. ما وقتی به آیات میرسیم بدون کمترین دقت ببینیم تفسیر نورالسقلی یه همچه روایتی نقل کرده. خب برای ناخن گرفتن این روایت عمل نمی کنن. شما هم تفسیر آیات بگید چون نورالسقلی نقل کرده، چون بحرینی نقل کرده، چون تفسیر برهان نقل کرده. این رجال میخواد گرایی، میخواد سند، میخواد بررسی، میخواد معارض، میخواد شواهد، میخواد همین طور که تو تفسیر بهی روایت این کتاب بکنید. بنابراین یه کتابی که از 200-300 سال تو حوزه مطرح میشه همین در میاد. اگر روشن بشه معلوم میشه نه خیلی این حرفا حرفای ابتدایی نیست. حکما جور دیگه میگن. اونا اینقدر رشد دارن که برسن به اون علی حکیم نزدیک بشن. تو همون روایت نورانی که اینی تارک و فکر مستقلن مگر این نیست. احد هما کتاب الله، احد هما اکبر. واقع کتاب الله احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایدی کن. این که متواتره که، یعنی این قرآن حبل متین است، یه طرفش دست خداست، یه طرفش دست شما. بگیرید و بالا برید. اگر قرآن یه حبل متین است، خدا او را آویخ نه انداز، پس یه طرفش دست ماست، یه طرفش لدالله علی الحکیم است. و وقت اگر کسی بخواهد تا اون بالا بره باید پایین رو حفظ بکنه، که اگر معاذ الله یک مرحله از این ظواهر را رها بکنه میفته. چون همه این ها مثل پله های نردبانه، اگه کسی بالا رفت منکر این ظواهر شد همونجا سقوط میکنه، چون بالاخره این ظواهر پایه اونهاست. این ظواهر را، این عربی مبین را، این قواعد عربی را، این عربیات را، این ادبیات روایی را، این شواهد روایی را، اینا را با حفظ بکنه، بگیره 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 بره بالا. خب پس بنابراین این میشه بخشی از آیات قرآن کریم. خب وقتی به ما گفتن که اینو که حرفای جای دیگه نیومد، که به ما گفتن صراط الذین انعمت علیهم، خیر انعمت علیهم که از سوره نساء مشخص شد که من یتعب به هذا رسول الله که من الذین انعم الله علیهم من الوهده مشکل من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. یکی از من امان علیهم وجود بارک موسی کریم است. موسی کریم هم گفت که من نعمت دادی، من هرگز پشتیبان ظالم نیستم. نظام اسلامی هم همینه، حرف شهدا حرفینه، حرف امام همینه، حرف جنبازا همینه. منتها حالا اینه به صورت تفسیر نمیگن، مگه ما نمیگم نباید از ظالم حمایت کرد؟ این حرف روزانه ماست تو تفسیر تو عبادات ما، از جایدهی که نیامده. و پس بنابراین برفرض ما نتوانیم این ظالمین و جاهلین و ظالمین اینها رو معنا کنیم، میم علمش رو به عهدش باگذار میکنیم تا کسی بیاده بفهمه. اما یه جوری تفسیر نمی کنیم که معاذالله با حکمت او، با علم او، با عظمت او، با صداد و صلاح او هماهنگ نباشد. حد اکثر اینه که ما این نمی فهمیم به دیگری ارجاع میدیم. اما یه جور معنا بکنیم که ظالم را معاذالله مخالف با حکمت و علم موسی کریم در بیاد. ظلم تو نفسی را جوری معنا بکنیم، جاهل را جوری معنا بکنیم، این مجاز نیستیم. یا طبق شواهد میفهمیم، برابر روایات نظر میدیم، یا اگر نفهمیدیم علمش به اهلش واگذار میکنیم. دیگه نمیگیم او ضلالت دارد، جهالت دارد، ظلم به نفسه کرده است، معاذالله و امثال ذلک. خب حالا چون فردا یه برنامه حوزوی هست و امروز روز آخر هست، این دو سه جمله رو هم بخونید که برسیم به سرفصل بعدی. وقتی وجود مبارک موسی کریم این کار را کرد، اولین کاری که همین سحره کردن ایمان آوردن به سه اصل. ایمان آوردن به توحید، آمنا و رب العالمین. ایمان آوردن به وحی نبوت، رب موسی و هارون. ایمان آوردن به معا، ربنا اینا آمنا لیغفر لنا ما خطایانا و امثال ذلک. به اصول سکانه ایمان آوردن. در چنین فضای اونقدر حق برای اینها روشن شد که هیچ تهدیدی نتوانست اینها رو از پا در بیاوره. وقتی اونها گفتن به اصول سکانه ایمان آوردن، فرعون گفت آمنتم له قبلا آذن لکم. این قبلا آذن لکم نه یعنی من باید اذن می دادم، چرا قبل از اذن احترام مرا نگه نداشتید؟ به من که اذن نمی دادم. این قبلا آذن یعنی بلا اذن، نظیر لنفد البحر قبل ان. این که ذات اقدس اله فرمود به این که اینا به سه اصل ایمان آوردن، و در بخش دیگر فرمود لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، معناش نیست که کلمات الهی تمام میشه، ولی دریا زودتر از کلمات الهی تمام میشه، چون کلمات الهی تمام شدنی نیست. این قبل ان تنفد یعنی بلا ان تمندون ان تنفد، یعنی بحر ینفد و کلمات الله لا تنفد. حرف فرعونم همون حرف است، میگوید قبل از این که من اذن بدم چرا ایمان آوردی؟ یعنی من که اذن نمیدم، نه این که بخواستی صبر بکنی من اذن بدم، مگه فرعون اذن میداد؟ پس این قبل ان آذن اینه. بعد خود وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیه ما را متهم کرده به اینکه این معلم ساحران است. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. میدونید که من چه کار میکنم؟ کارم این است لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، همون کاری که برای محاربین هست، یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست رو قطع میکنم و به دار آویزان میکنم، مصدومتون میکنم. این ذل اوتاد گفتنم همین از این قبیل است. اونا گفتن لا زیر به نحو نحوی جز باکی نیست، ضرری نیست، برای اینکه ما موحد شدیم، یک به وحی نبوت ایمان آوردیم، دو به قیامت و معاد اعتقاد داریم، سه انا الی ربنا لمنقلبون. ما سعی میکنیم اولین این پیچیده پیشکسوتان انقلاب باشیم. ببینید در خیلی از روایات ما در وصف وجود وارث رستمی سلام الله علیه است که او اولین کسی است که اسلام آورد، حتی قبل از خدیجه سلام الله علیها، نه اینکه حضرت خدیجه در بین زنها اول بود، وجود وارث رستمی در بین مردها اول بود، اسلامیت اول بود در قول مطلق. این اول یا اولیت زمانی نیست که مثلا در مسجد باز است یک کسی دوتر میاد، خب این مختصر سوای بیشتری داره، اینجور نیست. این که در باره هست امیر دارد که اول و مسلمین است، یعنی روزی که تشخیص حق و باطل دشوار بود او تشخیص داد، روزی که اسلام آوردن خطر داشت او اسلام آورد، روزی که اسلام آوردن محرومیت های سیاسی اجتماعی و امثال ذالک داشت او اسلام آورد. یا همچه کسی میشه اول و مسلمین به این میشه کفا بذاره که فقط با، وگرنه اولیت زمانی و تاریخی که شرف آور نیست. ساهران گفتن با این کاری که وجود این وارش موسای کریم کرد بالاخره عالمگیر خواهد شد، خیلی ها مسلمان میشن، ولی ما دلمون میخواد که جده پیشکسوتان این انقلاب باشیم، این کارم کردن. پس به وحی، به توحید و وحی نبوت این سه اصل ایمان آوردن و هاستن که پیشگامان انقلاب اسلامی باشن، دوشو این همه اسلام آوردن. شرح مبسوط این در سوره مبارکه اعراف مبسوطن گذشت، در سوره افسار تقریبا بیش از 20 آیه است پشت سر هم، در سوره مبارکه اعراف از آیه 105 شروع می شود، به قال موسی ثم بعثنا من بعدهم موسی، یعنی آیه 103 سوره مبارکه اعراف شروع می شود تا 125 به بعد، که این قسمتش البته، یعنی این قسمت دعوت کردن و مناظره کردن و مبارزه کردن و آیات آوردن و سحره را آشنا کردن و سحره ایمان آوردن، ایمان آوردن سحره و تهدید فرعون، اینه دقیقا 20 آیه است. بعد جریان مسافرت وجود مبارک موسی کلیم از مصر که خارج بخواستن به شفن به طرف بیت مقدس و اینها، اون در تتمه سوره مبارکه شعرا هم هست، خواست خدا بعد از تعطیلات شروع میشه. در سوره مبارکه اعراف هم همین ادامه داشت، همین قصه بود، منتها در سوره مبارکه اعراف اول کسی که گفت این ساحر علیم از خود فرعون بود، برای اینکه فرعون گفت که این ساحر علیم است، یعنی بعد اینکه جریان در اونجا بعد اینکه صحنه رو دیدم، خود اول کسی که گفت این ساحر امین است خود فرعون بود. قال الملأ بلع بودن، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، ولی در سوره شعرا که محل بحث است اول کسی که گفت این ساحر علیم است خود فرعون است. ظاهرا خود فرعون گفته، اونا بعد یاد گرفتن حرف زدن. اگر در سوره اعراف این قول را به ملأ اسناد میداد و در سوره شعرا این قول را به فرعون اسناد میداد، برای اینکه یه دور باطلی است، اول فرعون گفته بعد اونا گفتن، همینطور میگشت دهن به دهن، اول حرف رو خود فرعون زد بعد اونا گفتن. اونا تعبیر به ساحر کردن، در اینجا تعبیر به که ساحران رو بیاریم، اینجا تعبیر به سحار شده که سحارها رو بیاریم. اینا تفاوت تعبیری سوره مبارکه اعراف هست با سوره مبارکه شعرا. ما هم التماسی داریم، همه ما واضح باشیم. بالاخره بعضی ها روی جهل، بعضی ها روی سوئنیت، این جریان اید را بر آخر سری رحم هست یه فضای روشنی برای شهر است. این میخوام با چهارشنبه سوری هم سال زاده رو به خردی بی عقلی فضا را آلوده کنند، به فرزندانتون، به دوستانتون، به فضای کشور و مسئولی دیمه تشکر از مسئولی که تلاش و کوشش میکنن، همه را به عقل و خردمندی دعوت بکنید. و بالاخره راه دور نیست که ما از کجا شروع بکنیم، از کجا شروع بکنیم. این در درون ما این هست، ما با تلاش و کوشش بکنیم این آینه رو شفاف نگه بداریم یک، بعد بدونیم به کدوم سمت نگه بداریم دو، بقیه حله. این چنین نیست که این صحنه دل یه سنگ خارا و چدن و زغال سنگ باشه، این آینه است به تعبیر شیخ بیان استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی که فرمود آینه شو، به طرف خدای سبحان برو، سوی دوست روی دوست. درست است درس و بحث کمک می کند، اما درس و بحث برای گردگیریه. این آینه که نه کینه کسی رو، نه خلاف کسی رو، نه طمع چیزی رو در دل راه ندید، این رو شفاف نگه بدارید و هر روز هم مواظب باشید که کلا بر ران علا قلوب هم ماقام یک سبون، این رو رین و غبار نگیره. بعدم این آیه رو به طرف قرآن و اهل بیت نگه بدارید. اگر این آینه شفاف رو شو هر کسی به سمت نگه بداره، خب همه اون میتابه دیگه. اگر یک کسی این جوانش رو برای تفریح ببره باغ وحش، خب این آینه رو به طرف گرگ و گراز نگه داشته که خب همون رو میشون میده. اما اگر به بچهش بگه سر بالا کنی، ستاره ها رو شب ببین، روز آفتاب رو ببین، شمس و قمر رو ببین، خب در این آینه اون شمس و قمر میذابه دیگه. ما به کدوم سمت رو بکنیم؟ هدف ما هر جا هست همون در آینه میتابه. اگر واقعا هدف ما این است که قرآن را یاد بگیریم یک، باور کنیم دو، عمل کنیم سه، به جامعه منتشر کنیم چهار، هدف ما این باشد که احادیث یاد بگیریم، باور کنیم، عمل کنیم، به جامعه منتشر کنیم پنج، همونطوری قرآن به سر میگیریم، حدیث به سر بگیریم، قرآن به دل میگیریم، حدیث به دل بگیریم، این راحت میشه. این طور نیست که حالا اگه کسی نتونست به مقامات اون اوهدی از دیگران برسه، بالاخره همین قوم و امثال قوم کسانی بودن که ائمه فرمودن منا اهل البیت. این مخصوص به سلمان که نیست که. شما این جریان منا اهل البیت رو مرادف بود، هم درباره خیلی از زنها آمده، هم درباره خیلی از مردها آمده، از همین قوم و غیر قوم هم آمده. فرمود فلان محدث منا اهل البیت. خب همین حرف رو وجود بارک ولی اصل امروز ممکنه بگه دیگه. این شدنی است. و انسان نه بیراه میره نه راه کسی رو بنده. لذت هم از همین جا شروع میشه، وگرنه هیچ ممکن نیست دنیا کسی به سراغ لذت باشه، که اینجا جای لذت نیست. اون که این عالم رو آفرید، ما رو آفرید، قسم خورد که اینجا جای خوشی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، از خدا راستوتر کیه؟ این لام هم لام قسمه. بله، خب غرض این است که ذات اقدسه را قسم خورد اینجا جای راحتی نیست. اگر کسی بخواد راحت باشد باید میشه اینجایی نیست دیگر. اگر اینجایی نبود راحته که رزقنا الله و ایاکم به حق قرآن نیست.